تپیدم ایران، نفسم و جانم ایران، باش جاویدا. در سر شوری دارم ای ایران وطن من، ایران ای ایران غزل بی پایان، من از مهرت در دل شوری دارم. ای شهر یاران، ای روح باران، چون شب سحرم شور تو به سرم، عشقت بال و پرم،
ای خاک در ایران، ای شهر شیران، ای شهر یاران، ای روح سران، ای روح باران، باشم دارم
جز رفت نبرم،
ای خاک در ایران، ای شهر شیران، ای شهر یاران، ای روح باران، باشم دارم
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
فوریت های اقتصادی
متاسفانه دچار یک مشکل و تجربه
خواهد بود. 160 میلیون
تومان بدهی های سوال دارم که با توجه
حدود 3-4 سال دارم دوندگی میکنم.
قرار بر اینه که به من انشاء برق ندن، چرا هزینه کنم؟
فوریت‌های اقتصادی مرجعی برای رفع مشکلات صاحبان کسب و کار، سامانه تصمیم سازی فوری برای صاحبان کسب و کار، فوریت‌های اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، مردم ایران، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان، سلام بر شما. اینجا چه برنامه‌ایه؟ فوریت‌های اقتصادی. در برنامه فوریت‌های اقتصادی چی کار میکنیم؟ بهتون میگیم. فوریت‌های اقتصادی به دنبال مطالبات کارآفرینان و صاحبان کسب و کاره. شما مشکلاتتون رو در قالب یک پیامک به 30,036,37 ارسال میکنید و ما هم در قالب چندین تماس و چندین پیگیری مشکلات شما رو بررسی میکنیم. شمایی که کارآفرین هستی، در حوزه های مختلف داری فعالیت میکنی، شمایی که در یک شهرک صنعتی تولیدی داری کار میکنی، نمیدونی که مجوزهای برخی از مشاغل رو باید چگونه تهیه بکنی، نمیدونی که به کدوم مسئول باید مراجعه کنی برای حل مشکلت، اینجا به شما کمک میکنه. سامانه پیامکی 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان رادیوه. شما این که رادیو اقتصاد رو میشنوید، برنامه فوریت های اقتصادی رو برای شنیدن انتخاب میکنید. از شنبه تا چهارشنبه ما هم همچنان پشتیبان تولید، پشتیبان کارآفرینان و پشتیبان صاحبان کسب و کار هستیم. بارها گفتیم زمانی به پویایی میرسیم و تولیدمون پیشرفت میکنه که همه دست به دست هم بدیم برای ایجاد یک فضای ارزشمند اقتصادی و ریشه مشکلاتمون رو پیدا کنیم. اگه ریشه مشکلات پیدا نشه، اگه بخوایم صورت مسئله رو حل نکنیم و پاکش کنیم، مطمئن باشیم که دوباره بهش برخورد خواهیم کرد. شمایی که رویه کارآفرین داری، حتما با مشکلات آشنا هستی. حتما اگه مشکلی سراغت اومد، نمیگی که آخ دیگه تموم شد، دیگه شرایطش برام نیست، دیگه فایده نداره، امیدت رو از دست نمیدی و سعی میکنی اون مشکل رو حل کنی، چون یه هدف داری. وقتی شما قرار شدی یه کسب و کاری رو را بندازید، قبلش بهش فکر کردید، براش هدف گذاری کردید، گفتید تا 6 ماه آینده به اینجا برسه، تا 1 سال آینده به اینجا برسه، 1.5 سال دیگه من صادرات مثلا داشته باشم و مباحثی از این دست. شما اگه میخواید موفق بشید، باید مشکلاتتون رو حل کنید، همونطور که همه آدم ها برای رسیدن به اهدافشون باید دونه بدون مشکلات رو پشت سر بگذارن. پس سامانه پیامکی 30,036,37 رو یادتون نره. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای این هست که اگه مشکلی داشتید یا اگه حرفی در خصوص این برنامه داشتید، فکر کردید این برنامه میتونه کمکتون کنه، با این سامانه تماس بگیرید.
فوریت‌های اقتصادی، بستری مناسب برای کسب و کارهای آسیب دیده، کسب و کارهایی که نیاز فوری به رسیدگی دارند. با فوریت‌های اقتصادی همراه بشید.
خب، در برنامه امروز فوریت‌های اقتصادی، طبق روال دوشنبه ها، یکی از پرونده هامون اختصاص داره به بیمه های مسئولیت مدنی. موضوعی که خیلی از شما کارآفرینان رو با چالش مواجه کرده و بیشتر از این که ما اینجا پرونده ها رو بخوایم بررسی بکنیم، میخوایم یه سری اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در خصوص انواع بیمه های مسئولیت مدنی داشته باشیم که بدونیم اگر یه مشکلی در یه کارگاهی برای صاحبان کسب و کار پیش بیاد، برای کارگرانشون پیش بیاد، اینا چه اتفاقی براشون میفته، چه نوع بیمه نامه هایی رو باید داشته باشن، تامین اجتماعی چه خدمات و تسهیلاتی رو بهشون میده. ما امروزی پرونده داریم از آقای مهندس شکرایی که انشالله بررسیش میکنیم. پرونده اولمون در خصوص بیمه مسئولیت مدنیه، پرونده دوممون هم در خصوص پرورش طیور هست. همراه ما باشید عزیزان شنونده تا ابتدا پرونده اول رو بررسی کنیم با هم دیگه و ابتدا صداشون رو بشنویم.
سلام، من شکرایی مدیر یک شرکت مهندسی هستم. متاسفانه کارگر پیمانکار در سال 98 به علت استفاده اشتباه از کپسول هوا برش دچار سوختگی شده و در سال 1400 رفته شکایت کرده. کارشناس اداره کار 3 نفر رو مقصر اعلام کرده، 1 شرکت ما، 2 پیمانکار اصلی و 3 مقصرم پیمانکار فرعی. اولین سوالی که پیش اومده برای من اینه که ما رو به علت استفاده کردن از پیمانکاری که گواهی نامه صلاحیت ایمنی نداشته مقصر اعلام کردن. خب ما از کجا باید بدونیم سر یک پروژه‌ای برای یک کار کوتاه مدت این پیمانکار صلاحیت ایمنی دارد یا ندارد؟ دوم این که خسارت به کارگر پیمانکار فرعی خورده که توسط پیمانکار طرف قرار داده ما استخدام شده و ما از همه جا بیخبر بودیم، چرا ما مقصر شدیم؟ لطفا در خصوص این گواهی نامه صلاحیت ایمنی توضیح بیشتری بدید تا بدونیم در کارهای بعدی چه چیزی رو باید رعایت کنیم که مقصر نشیم. سوم هم بفرمایید که چه باید انجام بدیم تا بتونیم بعد از این نظر کارشناسی از اداره کار از خودمون دفاع کنیم. سوال بعدی که دارم این که اگر ما در قرارداد با پیمانکار بنویسیم هر اتفاقی برای کارگرش بیفته به ما مربوط نیست، آیا از لحاظ کارشناس اداره کار و دادگاه قابل قبول هست و یا نه باز هم مقصر میشیم؟ خیلی ممنونم اگر به این سوالهای من پاسخ بدید. متشکرم.
پذیرش می شوید. فوریت‌های اقتصادی. مشکل کسب و کارتون شنیده و بررسی میشه و برای درمان فوری اون چاره جویی می کنید. فوریت‌های اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از رادیو اقتصاد به نشانی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب دوستان شنونده، صدای جناب آقای مهندس شکرایی رو شنیدید. مدیر یک شرکت مهندسی بودن که کارگر پیمانکارشون دچار سوختگی شده بود. برای اینکه دقیق‌تر در جریان این پرونده قرار بگیریم به سراغ جناب آقای مهندس عادله خواهیم رفت. جناب آقای عادله سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام خدمت سرکار خانم تقی‌مولایی گرامی و همکارای محترمتون.
سلامت
باشید. و آرزوی سلامتی برای رفع مشکلات کاری برای همه شنوندگان محترم این برنامه رادیویی. بین پرونده‌های متعددی که برای حوزه کارشناسی برنامه ارسال شد، همچنین بر اساس بررسی تماس‌های انجام شده و اطلاعات شفاهی و مکتوبی که به ما داده شد، من و جناب دکتر یکتا این پرونده رو انتخاب کردیم. چون مشکل این شرکت که در حال احداث کارخانه فراوری سنگ آهن بوده، دارای مشکلات و سوالای متفاوتی که طرح اون در برنامه رادیویی به اشتراک گذاشتن یک تجربه طرح و کمک فکری به یک مدیر محتاج راهنمایی تخصصی است.
بله.
سوالات رو شنیدیم و امیدواریم که آقای مهندس خادمیان گرامی، کارشناس خبره اداره کار که ارزیاب خسارت داره مجوز از بیمه مرکزی هم هستن، در برنامه فوریت اقتصادی بتونن پاسخ فوری و کاربردی با آقای شکرایی برن. سه نکته در این تماس قابل توجه بود. اول اینکه کارگر مصدوم 2 سال بعد از حادثه رفته شکایت کرده که اصلا کارفرما در جریان هم نبوده.
درسته.
و ظاهرا بعد از اینکه بین کارگر و پیمانکار یه چالش مالی اتفاق میفته، میره به کارفرما و پیمانکارش شکایت میکنه. موضوع دوم این بوده که در این حادثه کارفرما، پیمانکار طرف قرارداد اصلی و پیمانکار فرعی که طرف قرارداد پیمانکار اصلی بوده، هر ستاشون محکوم شدن.
بله.
و موضوع سومی که هستش اینه که اگر این مدیر محترم بخواد در سال 1400 بیمه مسئولیت خودش رو انجام بده، همونطور که جناب آقای دکتر یکتا در برنامه‌های قبلی در خصوص پرونده‌های پیمانکارا صحبت کردن، باید از شرایط جدید حتما مطلع بشه که تازه اگر ابهام تعریف عوامل اجرایی در شرایط عمومی آیین‌نامه جدید رفع بشه و اگر پیمانکار قراردادش رو تازه با عوامل اجرایی ببنده، حتما باید در ابتدای قرارداد مشخصات اونا رو به شرکت بیمه بده. خودش یک چالش حساس دیگه است و متاسفانه خیلی از کارفرماها و پیمانکار از اون بی‌خبرن. درسته که بعضی از نماینده ها به مشتری ها میگن پوشش‌های تکمیلی حذف شده، داخل شرایط عمومی رفته و هر تغییری هم که اتفاق افتاده به نفع مشتریاست، ولی شاید یادشون بره در ادامه صحبتشون بگن البته که باید تعداد کارکنان و مشخصات اونا رو در همون ابتدای قرارداد بیمه باید بدن تا پوشش داشته باشن. من خودم هم هنوز متوجه نشدم چرا این سختگیری جدید در سال پشتیبانی و مانزدایی رو یه حرکت به نفع پیمانکارا و کارفرما باید تصور کنیم، چون هر چقدر بخوایم به خودمون تلقین کنیم بازم نمیشه بگیم نسبت به گذشته یک حرکت حمایتی انجام شده. در نهایت اگر تعداد و مشخصات رو ندن پیمانکارها، مثل پابرهنه روی میدان مین چالش ها را رفتن. امیدوارم پاسخ آقای خادمیان پاسخ چند پرونده مشابه دیگه هم باشه که اکثرا همین مشکل و همین سوال رو داشتن.
بسیاریم
با تکیه بر قوانین اداره کار پاسخهای آقای خادمیان رو بشنویم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم که توضیحات کامل رو شما فرمودید آقای عادله. و میریم سراغ جناب آقای خادمیان، کارشناس اداره کار. جناب آقای مهندس خادمیان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت شما و آقای مهندس عادله.
سلامت باشید
شنوندگان محترم.
متشکرم آقای مهندس خادمیان. یه چیزی که توجه منو تو این پرونده جلب کرد همین صحبت گواهینامه صلاحیت ایمنی هست. یعنی چیزی که مثلا واقعا نشنیدیم، یعنی ما وقتی میریم یه جایی فرض بفرمایید محل کسب و کارمون رو بیمه میکنیم، بعد حالا یه کارگری رو استخدام میکنیم برای اینکه چند روز بیاد یک بخشی از کار رو به صورت پیمانکار انجام بده، یعنی به این فکر نمیکنیم که خب این گواهینامه صلاحیت ایمنی باید داشته باشه، بعد حالا این گواهینامه رو باید از کجا بره طرف بگیره، از کجا بدونیم طرف شاید مثلا یه آدم خیلی خبره‌ایه ولی گواهینامه نداره، ما میشناسیمش، سالهاست مثلا داریم باش کار میکنیم به عنوان مثال، ولی خب اتفاق دیگه شاید پیش بیاد غیر قابل پیش بینیه. میخوام اینو بفرمایید در خصوصش و در ادامه سوالات مردم، سوالات این شنونده محترم ما رو هم پاسخ بدید.
بله، در خصوص هستم خدمت شما تایید صلاحیت. من یک مثال اول خدمت شما بزنم بعد قانون شو مهدد اعلام بکنم. ببینید شما، من یک بخوام راننده رو یه استخدام بکنم، ماشینی دارم بخوام یه راننده استخدام کنم، اولین باری که اولین چیزی ازش میخوام چیه؟ گواهینامه راهنمایی رانندگی. یعنی من ماشین و کارم رو به کسی میدم که گواهینامه راهنمایی رانندگی داشته باشه. اول اون که اگر راننده بسیار ماهری هم باشه، ولی اگر این گواهینامه رو نداشته باشه به لحاظ قانونی ایشون صلاحیت رانندگی رو نداره و اگر اتفاق بیفته مسئولیت گردن من. پس بنابراین من واگذاری کارم باید به کاری به کسی باشد که به لحاظ قانونی مجوزشو داشته باشه.
خب این در همه حوزه های کسب و کاری صدق میکنه آقای مهندس؟
بله، ببینید از آنجایی که یک برهی از زمان شروع کردن کار به پیمانکار واگذار بشه، هر کسی اومد گفت من پیمانکارم، کار رو میگرفتن، مسائل ایمنی و الزامات قانونی رو رعایت نمی کردن، حوادث پیرامون کارگران پیمانکار آمارش رفت بالا.
درست.
اومدن چیکار کردن؟ در سال 88 یک دستورالعمل تعیین کردن که به نام دستورالعمل تایید صلاحیت ایمنی.
بله.
یعنی هر کس ایمنی پیمانکار، یعنی هر کسی بخواد پیمانکار بشه باید بره گواهینامه پیمانکار بودنش رو به لحاظ ایمنی از وزارت کار بگیره. سال 88 دستور عملش تدوین شد، سال 89 تصویب شد و دستور عمل اجرایش هم سال 90 اومد. یعنی از سال 90 به این ور ما هر کاری رو که بخوایم به پیمانکار واگذار کنیم، در چه در سطح کلان مسائل پتروشیمی و اینها، چه در کارهای متوسط مثل ساختمان، واگذاری کارهای ساختمان سازی عمرانی، راهسازی، جاده سازی، چه کارهای کوچیک ما باید به کسانی کار رو واگذار بکنیم که تعیین صلاحیت ایمنی از مراجع قانونی که وزارت کار هست گرفته باشن.
یعنی حتی مثلا فرض بفرمایید، چون الان یه سوالی هم داریم نوشته که اگر کسی بیاد یک شرکت خدماتی رو به کار بگیره، مثلا فرض فرمون شرکت خدماتی پیمانکاره، بهش میگه یکی از نیروهاتو برای ما بفرست، یعنی اون شرکت خدماتی هم باید گواهی نامه صلاحیت ایمنی رو داشته باشه.
شرکت خدماتی قاعدتا باید اون گواهی نامه رو اخذ کرده باشه.
متوجه.
یعنی چی؟ یعنی زمانی که میخواد اون گواهی نامه رو بگیره، الزامش یه سری طی دوره‌های ایمنی هست که هم برای کارفرما و مدیر عامل اون شرکت و هم برای کارگران تحت امرش گذرونده میشه، توسط مربیان کارشناسان خبره ایمنی این دوره ها طی میشه و به مسائل ایمنی آگاهی پیدا میکنن.
درسته.
و اینا ها هستن که مجوز کار دارن.
متوجه شدیم آقای مهندس.
جناب آقای خادمیان سلام.
سلام آقای مهندس.
جناب خادمیان الان یعنی اگر ما بخوایم برای یک کار رو هم یک کار فوری داریم با یک پیمانکار، حتما باید پیمانکار انتخاب کنیم که صلاحیت ایمنی رو داشته باشن دیگه، درسته؟
حتما. نوع کار مهم نیست، مثل همون رانندگی هست. شما یه بار میخواید مثلا یک راننده استخدام کنید دو روز، یه راننده استخدام کنید یک سال برای شما کار کنه، فرقی نمیکنه، حتما باید گواهینامه رو داشته باشه. برای این کار هم همینه، یعنی شما یک کار کوچیک دارید یا یک کار بزرگ دارید، مکلف هستید شما به استناد ماده دوی همون آیین نامه ای که خدمتتون عرض کردم که کار رو به کسی بدی که اون قرار اون گواهی نامه رو داشته باشه.
خب حالا بریم سراغ سوالات که مطرح شد آقای عادله و همچنین جناب آقای مهندس خادمیان. تونتون بله. تلگرافی پاسخشو بفرمایید.
سوال شماره دوشون این بود، گفتن که خسارت به کارگر پیمانکاری که برای پیمانکار اصلی کارگر اتفاق افتاده، چرا پس ایشون مقصر شده؟
ببینید تو بحث تعیین قصور، عوامل مؤثر در زمینه قصور و مسئولیت هستش که کارشناس میاد نسبت به اون تعیین تقصیر و تعیین مسئولیت میکنه. کسی که کار رو در ابتدای امر گرفته، واگذار کرده، مسئولیت داره به خاطر اینکه کار رو داده به پیمانکار فاقد صلاحیت. پیمانکار دوم هم خودش گواهی نامه نداره، هم قسمتی از کار یا حتی کل کار رو به پیمانکار دیگری که اون هم صلاحیت ایمنی رو نداره واگذار کرده. فرقی نمی‌کنه هر پیمانکاری چند درجه پیمانم عبور بکنه، همه باید تایید صلاحیت ایمنی رو داشته باشن.
بله.
از کجا باید بدونیم که صلاحیت ایمنی دارن؟
از کجا باید بدونیم صلاحیت ایمنی دارن؟ یعنی باید یه گواهی نامه بله. یعنی قبل از شروع به کار ازشون بخوایم.
قرارداد قرارداد بگیم آیا شما گواهی نامه صلاحیت ایمنی دارید یا ندارید؟
درسته.
سوال سوم شجاعم خادمی این بود که ما الان که مقصر شدیم و نظر کارشناس اداره کار رو به ما دادن، چه باید بکنیم؟ چه کار باید انجام بدیم تا بتونیم از خودمون دفاع بکنیم؟
ببینید دفاع در این زمینه اگر که فکر میکنن توی میزان اون درصدی که بهشون تعلق گرفته بهشون اجهام شده باشه یا حالا دلایلی دارن که میتونن از خودشون دفاع بکنن، باید به اون نظریه اول اعتراض بکنن. کارشناسای 3 نفره و یا مثلا 5 نفره به همین ترتیب میان و اعلام نظر مجدد خواهند کرد. برای دفاع ازشون خودشون باید با دلایل مستند و که داشته باشن به اون نظریه اعتراض بکنن. اگر که موافق باشن قطعا هیئت‌های ترکیبی 3 یا 4 3 5 7 نفره میتونه تو این قضیه بهشون کمک.
بله.
یک سوال دیگه هم داشتن، سوال چهارمشون، گفتن اگه ما قرارداد بنویسیم هر اتفاق برای پیمانکار بیفته به ما مربوط نیست، آیا نظر کارشناس و اداره کار رو دادگاه برای تو قابل قبوله یا باز مقصر میشن؟
قطعا مسئول میشن، اینجا مقصر نیست، مسئول میشن اینجا. بله. ببینید این
نمیتونن از خودشون سلب کنن، درسته؟ بله. نمیتونن از خودشون سلب کنن یه همچین بله. چیزی رو،
چون دو تا بحث هست اینجا، یک بحث نظارت هست.
بله.
یکی بحث از خونم خدمت شما الزامات قانونی. ما هیچ وقت هیچ تعهدی رو نمیتونیم کمتر از حداقل قانونی برای طرف مقابل خودمون در نظر میگیریم. یعنی مثلا من نمیتونم به یک کارگر بگم، کارگر استخدام بکنم، بگم آقا ایشون هم تعهد بکنه من بیمه نمیخوام، بیمه تامین اجتماعی نمیخوام. این کمتر از حد نرم. یا مثلا بیان من برای کارگر من بیام برای شما کار بکنم بگم من ماهی 2 میلیون میگیرم، چون حداقل قانون 2 میلیون نیست، بیشتر از اینه. این تعهد، این شرط باطله. و اون مسئله هم که اگر بیاد تمام تعهدات رو بپذیره، چون 2 تا مقوله توش هست، یک نظارت کارفرماست، قانونه که کارفرما مکلفه بر اعمال پیمانکار و یا پیمانکاران خودش نظارت داشته باشه و هماهنگی بین اونها رو ایجاد بکنه. یه بحث واگذاری کار به پیمانکار فاقد صلاحیت، نمیتونم من صرفا بگم کار رو واگذار کردم، اشکال نداره اون پیمانکاری هم که تایید صلاحیت نگرفته بگه آقا هر چی شد با من.
خب الان
تو قانون پذیرفته نیست،
تو قانون میگن پذیرفته نیست همچین چیزی.
بله بله.
آقای مهندس خادمیان، الان بالاخره ایشون باید تمام این خسارت ها رو پرداخت بکنه؟
عنوان مدیر درصدش رو ما نمیدونیم، ولی درست. اگر که فکر میکنن درصد مثلا زیاد هست نسبت اون چیزی که به تو چارچوب قانون، البته نظر کارشناس هست،
درست
میگنجه، میتونن اعتراض بکنن.
بله.
موضوعی هم که مهم هست تو این قضیه که من خدمت شنوندگان محترم عرض کنم اینه که این حادثه مال 2 سال پیشه.
بله.
کارفرمایان محترم هر اتفاقی افتاد اینو تعیین تکلیف کنن در همون سال،
نذارن بمونه
چه از کانال بیمه، چه از کانال توافق، چه از کانال دادگاه، این تعیین تکلیف بشه که به سالهای بعد
کشیده نشه پیدا کنه.
بله.
خب آقای مهندسی، شنونده یه سوالی رو از شما پرسیدن، چندین بار من میبینم هر روز میپرسن، گفتم ازتون بپرسم. ما البته توی برنامه مطرح کرده بودیم یه بار، گفتن اگر کسی یک نفر رو به عنوان نظافتچی یا تعمیرکار به ساختمان یا منزل خود بیاورد و با آن شخص قراردادی یک روزه به عنوان پیمانکار ببندد، آیا باز هم مشمول ماده 66 تامین اجتماعی و مسئولیت مدنی میگردد؟
ببینید، مشمول 66 بودن منوط به اینه که ایشون کارگر حساب بشود یا نه. مدل قرارداد مهم نیست، ماهیت قرارداد.
یه قرارداد یه روزه مثلا میشه باشون بحث یا همچین کاری میشه کرد آقای مهندس؟
ببینید، فرق نمی کنه اگر قرارداد منعقد بشه یک روزه باشه یا یک ماه باشه یا مدت داره دیگه باشه.
خب
اصل بر مدل قرارداد و ماهیت قرارداده، نحوه اجرا. صرف این که من بالای قرارداد بنویسم قرارداد پیمانکاری، بعد طرف مثلا من بیام یه روز برای شما کار بکنم بگم آقا مثلا 300,000 تومان 400,000 تومان میگیرم، خب این میشم کارگر، ولی اون که قراردادم نوشته مدلش پیمانکاری،
درسته،
و مشمول مواد 66 میشه. پیمانکار یک شرایط خاص خود داره، غیر از این اگر باشه، یعنی اگر مواد 2 و 3 قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین احراز نشود، میشود پیمانکاری.
آها.
اگر که
ولی بیشتر همون کارگر میشه.
قرارداد بنویسن بازم کارگر حساب میشن.
دقیقاً.
و اون شرایط ماده 66 و بیمه کردن همه چیزو داره.
یعنی همون یک روزم حتی بیاد به عنوان کارگر هم مشمول ماده 66 میشه، همون بیمه، درسته؟
بله. بله.
این خیلی نکته مهمه.
اگر ماده 66 اعتماد داشته باشی حتما باید حادثه اتفاق بیفته. اگر حادثه
همون برای حادثه میگیم دیگه، برای حادثه اگه خدای نکرده اتفاق،
حالا خدا نکرده اگر حادثه اتفاق افتاد یک روزم باشه، اون حتی 1 ساعت
بله.
قانون اداره مولا فرقی نمیکنه، کارگر روزی که اون از ساعتی که وارد کارگاه شد به عنوان کارگر حساب میشه، تمام شرایط و وظایف قانونی رو داره، هم قانون کار هم قانون سازمان تامین اجتماعی.
آقای مهندس خادمیان، حضرت علی ارزیاب خسارت ها هم هستید، یه خیلی کوتاه بگید، چون خیلی ها سوال میکنن و این مطالبه مردم هست. وقتی شما به عنوان ارزیاب تشریف میبرید، حالا نمیدونم میرید سر مثلا حالا پروژه ها، کارخونه ها یا مشکلاتی که به وجود اومده، در حدود مثلا 1 دقیقه بگید شما چگونه خسارت رو شناسایی میکنید، چگونه مقصر رو آیا شما شناسایی میکنید یا خیر، و این روند شناسایی خسارت و ارزیابی چگونه صورت میگیره؟ خیلی کوتاه اگه بگید ممنون میشم، چون سوال خیلی ها بوده.
ببینید، در برای فرق نمیکنه ارزیاب خسارت، کارشناس دادگستری یا بازرس کار، برای بررسی موضوع حادثه ابتدا باید همین رابطه رو احراز بکنه، متوجه بشه که این رابطه اصلا چه رابطه، یه کارگر کارفرمایی، پیمانکاری، صنفیه و یا غیره.
بله.
اول باید این رو مشخص بکنه، بعد از اینکه مشخص شد عوامل مؤثر در وقوع حادثه،
بله،
که عملکرد شخص هست،
چه شرایط کار هست که اون کارفرما یا مدیر باید مهیا میکرده. هر کدوم در وظایفشون قصوری و یا بیمبالاتی و یا بی‌احتیاطی که هر کدومش تعاریف خاص خودش رو داره انجام داده باشن، به همون میزان